مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکند. شیطان پرستی و شیطان پرستان مدرن، با سخنرانی استاد اسماعیل شفیعی سروستانی، بخش اول.
السلام علیکم یا صاحب الزمان و یا خلیفت الرحمن و یا امام الانس و جان. السلام علیکم یا بقیت الله. به اذن حضرت صاحب الزمان علیه السلام و با عرض ادب و سلام به محضر مبارک حضرتش، بحث امروز رو آغاز میکنم و برای این گفتگو و این عنوان که شیطان پرستی و بررسی شیطان پرستان مدرن هست از سلسله جریان و مباحث مربوط به فرق سازی در جهان معاصر، ابتدا پناه میبرم به خداوند، استعاذه میجویم به خداوند، پناه میبرم به حضرت صاحب الزمان ارواح ناله الفدا و طلب عنایت و حمایت و استعانت دارم از حضرت صاحب الزمان علیه السلام برای همه عزیزان، همه شیعیان، همه مردان و زنان اهل ولایت و برای شما همه غزار، از شر و پلیدی شیطان، وابستگان، اعوان و انصار شیطان و دمدمه های اونها و الهام های اونها، لذا با پناه بردن و استعاذه به خداوند بزرگ این بحث امروز رو شروع می کنم. اولین سوالی که باید جواب بدم اهمیت این موضوع، چرا این بحث رو انتخاب کردیم؟ و چون این مجلس با حضور جمعیت گوناگون نیست که از عزیزان دانشجو، دانش آموزان دبیرستانی تا بسیاری از عزیزان فرهیخته همه رو در بر میگیره، ناگزیر باید مراعات مجموعه عزیزان رو داشته باشم و مراعات وقتی رو که باید تا ساعت 5 جمع کنم بحثم رو. برخی از آمار حکایت از این میکنه که در حال حاضر چیزی حدود 2500 فرقه شبه مذهبی در جهان معاصر تأسیس شده، برا افتاده و بیگمان قراین و شواهد حکایت از این میکنه که این عدد بیش از این خواهد بود و بیش از این خواهد شد. این یک نکته که وجه مشترک همه اینها در ظاهر نگاهی به مباحث ماوراء الطبیعه است، نگاه به مذهب ظاهرند، نگاه به دین دارند، اما اگر بخواد وجه مشترک همه اونها بازشناسی بشه و مورد گفتگو قرار بگیره، این که جملگیشون ریشه در خواستگاه ابلیس و حواجس نفسانی داره. به عبارتی گفتگو از شیطان پرستی و شیطان پرستان مدرن گفتگو از جان مایه فرقه هاست. این نکته رو باید بهش توجه کنید. و اگر هم امروز من خدمتتون هستم و در این باره صحبت می کنم، فقط به این خاطره که متذکر این معنا بشم که این گفتگو ناظر بر جانمایه و روح عموم فرقه های شبه مذهبی معاصر و نهله های پیشینه که قبل از دوره ما و عصر ما در جهان جاری و ساری بوده و هست. این یکی از دلائل هست برای من، برای نشان دادن اهمیت موضوع، یعنی گفتگو از جان مایه و روح این ماجراست. از خواستگاه دیگر، یعنی خواستگاه مسلمانان به ویژه پیروان ولایت و امامت، این بحث اهمیت ویژه‌ای هم پیدا می‌کنه. از این نظر که ما به یک رویارویی آخرین توجه داریم، رویارویی آخرین دو جبهه حق و باطل، که در این رویارویی آخرین بساط زمین برای همیشه از وجود کثیف و نحس ابلیس پاک میشه. مطلعید که وقتی که بعد از تبری جستن و عناد ورزیدن و دوری کردن ابلیس از سجده بر حضرت آدم علیه السلام، عهد بست با خدا که بهش خواهم رسید، عهد بست که بندگان خدا رو اقوا کنه و طلب عمر دراز تا قیامت خواست، کرد، طلب کرد عمر دراز رو. اما پاسخ شنید که مجال و مهلت تا پایان، تا وقت قیامت نخواهد بود، اما تا وقت معلوم مجال یافت، که حسب روایات متواتر و مسلم شیعی این وقت معلوم وقت ظهور حضرت ولی عصر ارواح آنها له الفداست. از اینجاست که بیش از سایر امم و ملل مسلمانان و بریج مسلمانان اهل ولایت و امامت در معرض خطرات ابلیس لعینند، چون هرچه از این موضوع از ولایت و امامت و مهدویت بیشتر سخن به میان بیاد، بیشتر بر جسم و جان ابلیس لرزه می افته، چون مرگ خودش رو نزدیک می بینه. به عبارتی هر یک از صلوات های شما، صلوات بر محمد، و عجل فرجه، این بخش آخری، یعنی صلوات کامل شما تیریست که به سوی ابلیس و اعوان و انصارش، شیاطین و جن و انس پرتاب میشه، چون طلب ظهور میکنید. و عجل فرجه، در خودش و با خودش یک معنا رو مستقل داره. طلب ظهور و نزدیکی ظهور میکنید که این به معنا و مفهوم طلب مرگ ابلیسه. از همین جاست که هرچه گفتگوهای مهدوی بیشتر میشه، تلاش جنود ابلیس هم برای مقابله با این جریان بیشتر و بیشتر میشه. که بس خواهم کرد که یکی از راز و رمزهای پیچیده فرقه سازی در جهان معاصر همین هست، همین مطلبه. نکته دیگه که عزیزان اگر بخوان یادداشت بکنن، جملاتش نگاشته شده، در عموم فتنه‌گری ها حضور ابلیس مسلمه و جنود او. بس مهمه، به سادگی از کنار این مبحث نمیشه گذشت. هم به رویارویی آخرین برمیگرده و به هم به حضور همه جانبه این موجود و اعوانش در همه فتنه ها و فتنه گری ها. از اینجاست که باید شناسایی در این باره اتفاق بیفته. گسترده شدن دامنه تضاد در میان مردم که یکی از مصادیقش گسترده شدن فرقه هاست، سند محکمی است برای تلاش مذبوحانه ابلیس و جنودش. چنان مردم رو متفرق و متشتت خواهند کرد که در زیر یک سقف هیچ دو نفری نتونن جمع بشن. و اگر مجالی و عنایتی اتفاق نیفته، عرض می کنم که هیچ کس جون سالم در نخواهد برد. این که در روایات ما آمده است که دامنه شبهات در عصر ظهور چنان گسترده میشه که نگه داشتن دین چونان نگه داشتن آتش در کف دست است، از همین جاست. گسترده شدن دامنه تضاد به نفع اوست، تفرق رو میخواد. بعد عرض خواهم کرد این تفرق رو برای چی؟ شاید تا قبل از این دوره ای که ما در زندگی می کنیم اینقدر دست نیروهای ماوراء طبیعه شیطانی در فتنه‌گری ها قابل مشاهده نبود. امروز جنگ عجیب و غریبی پنهان پوشیده داره اتفاق می افته. جنود ابلیس با همه قوا که به بخش عمدش دیده نمیشه در کار وارد شدند. مطلعید که یکی از علائم حتمیه ظهور حضرت ولی عصر ارواحان له الفدا ندای آسمانی است. ندای آسمانی که حضرت جبرئیل علیه السلام صبح کل جهان رو فرا میخوانند که ایها الناس، ای مردم، آن که منتظرش بودید مهدی آل محمد آمد. صلی الله محمد و آل محمد. اما بعد از ظهر فریاد دیگری بلند میشه، همون روز بعد از ظهر. نکته جالب توجه اینه که این ندای آسمانی حضرت جبرئیل علیه السلام و فریاد گوش خراش شیطان به گوش همه مردم جهان میرسد. یک، همه مردم جهان معنا و مفهومش رو میفهمند. دو، ندای اول مردم رو به سوی آل محمد میخواند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و فریاد دوم مردم رو به سوی سفیانی، زاده ابو سفیان، زاده معاویه میخواند. جبهه دستتان آمد؟ دو جبهه؟ به عبارت دیگه در اون زمان چنان رویاروی این دو جبهه آشکار شده، همه گیر شده، همه می فهمن، همه می دانند که ندای آسمان جبرئیل و فریاد ابلیس رو وقتی میشنوند در هر کجای عالم، آفریقا، آسیا، اروپا، اقیانوسیه، میشناسند جنود ابو سفیان، سفیانی را و مصداقش رو، و میشناسند نیروی مقابل سفیانی و اعوان انصارش رو. نکته مهمیه برای ما. اگر که خانواده شیعه و جوانان شیعه این معنا و این مفهوم را ندانند و با این معیار تکلیف خودشان را در وقت بودن و حیات معلوم نکنند، ره به بیراه خواهند برد. برای ما اهمیت پیدا میکنه این موضوع. نکته دیگه این که ایستادگی کامل سفیانی در برابر جبهه امام موعوده، که جبهه سفیانی با حمایت تام و تمام ابلیس اتفاق خواهد افتاد. این در یک سو جنود رحمانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، در یک سوی دیگه جنود شیطانی و ابلیسی ابو سفیان و حمایت تام و تمام اولاد یهود بنی اسرائیل که شیطان مستقیم حضور پیدا میکنه. چون وقت معلومش رسیده، تلاش آخرین تلاش برای بودن. از همین جا که بیدار بودن برای شیعیان معنی دیگه‌ای پیدا میکنه، این درک مسئولیتشون در این موضوع و مفهوم. به عبارتی برای مردم شیعه و جوانان شیعه نقش بسیار مهم آخرالزمانی تعریف شده. فردا روزی است که معروف به روز زیارت حضرت علی بن موسی رضا ارواحنا له الفدا. یک نفرم شاید اینجا عرض کرده باشم که شاید یکی از رموز و یکی از حکمت‌های مهاجرت حضرت علی بن موسی رضا از مدینه به مرو و شهادتشون و مدفون شدنشون در مشهد همین بود که باید در این سرزمین مردی از سلاله پاک و شجره طیبه آل محمد قرار می گرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مستقر می شد تا در وقت معلوم و روز معلوم از شیعه خانه امام زمان علیه السلام جماعتی برای حمایت از آخرین وصی رسول خدا در میدان حاضر بشه. لذا میشه فهمید چرا علی ابن موسی رضا باید در اینجا حضور پیدا میکردن. تا الان، تا در زمانی که در آستانه ظهور قرار گرفتیم، از این شیعه خانه امام زمان علیه السلام جبهه بزرگی برای حمایت از امام موعود تشکیل بشه. این بس اگر فقط همین مبحث رو بخوام مطرح کنم 3 ساعت بحثه. چرا باید به این موضوع بپردازیم؟ به اجمال میگذرم. ضمن اون که به همه جوانان عزیزم این تذکر رو میدم، در عموم آثار فرهنگی جاری و ساری و فراوان که مثل نقل هوا در میان شما بین شما در شهر کوی برزن ریخته پیامهای شیطانی نهفته است، باید به دنبال پیام‌های رحمانی بگردید. اما پیام‌های شیطانی در عموم آثار سمعی و بصری، چند رسانه‌ای، موسیقی، سینما و امثالهم وجود داره که در زمانی که مجال داشته باشم بهش خواهم پرداخت. این مطلب اهمیت پیدا می‌کنه به خاطر اینی که به صف بندی و سربازگیری می‌انجامه. این نکته قابل توجهه. امروز هم برای مردانی که چشم باز دارن صفوف معلومه، گمان میکنند دیده نمیشند. صفبندی ها معلومه، همین الان معلومه. ولی ما هرچه به زمان و آستانه ظهور نزدیکتر میشیم، مجالی به وجود میاد که کسانی که پیام‌ها رو دریافت کردن تکلیف خودشون رو معلوم کنن، در 2 صف قرار بگیرن، صفی که جبهه حق و باطله و و چه بسا کسانی از میان ما در حالی که گمان می کنند در جبهه حقند، در اثر سهل‌انگاری، ندانمکاری، عدم دقت و مراعات و مراقبت چنان پیام‌های شیطانی و ابلیسی رو از طرق مختلف دریافت کرده باشند که جانشان هم نوا با جان ابلیس و خواستگاه ابلیس شده باشه. در هر صورت خواستم فقط تذکر بدم که این موضوع از این حیث هم اهمیت پیدا میکنه که ما دیر یا زود مواجه به یک صفبندی بزرگ خواهیم شد و بهتر از همین الان با آگاهی بدانیم در کدام جهت قرار میگیریم، تکلیف خودمون رو معلوم کنیم. ضمن آن که یک اتفاق جالب داره میفته و اون این که جان و روح شیطانی پنهان در فرهنگ و تمدن 400 ساله غربی داره خودش رو نشون میده که در وقتش بهش خواهم پرداخت. در هر صورت بررسی جریان شیطان پرستی مدرن شعب و شقوق مختلفی داره، هم در شعبه و بخش فکری و اعتقادی قابل مطالعه است، یک شعبش هست، هم در وجه فرهنگی و هنری قابل مطالعه است، مصادیقش قابل شناسایی است، هم در صورت عملی حیات مردم. من فقط عناوین و تیزها رو امروز خواهم گفت، اگر حیات داشتیم به همه شعبش میرسیم، اما همین اندازه بگیرید که این بحث مفصل که در سه جبهه اصلی فکری، فرهنگی و عملی حیات مردم قابل شناسایی و قابل گفتگوست. اگر در وجه هنری، سینما، موسیقی، ادبیات، شعر شناسایی بشه و مصادیق بیان بشه، فصل مفصلی رو به خودش اختصاص میده. اگر در سایر مناسبات اقتصادی، پوشش و امثاله هم وارد بشیم، جایگاه خاص خودش رو نشون میده. برای جوانانی که امروز آمدن یک نکته مقدمی دارم و آن اینه که باید متوجه باشن که شیطان به معنی دور شدن، هلاک شدن، خودش یک اسم جنسه، یه مفهوم عامه، مفهوم عامی که شامل هر موجود در واقع طغیانگر و خودسر میشه، موجود شریری که شرارت ملکه راسخ در او شده. 88 مرتبه در قرآن ازش ذکر به میان آمده، اما ابلیس اسم خاصه. ناامید شده و رانده شده از درگاه خدا، موجود زنده با شعوره، صاحب اختیار. از همین جا بسیاری اوقات وقتی سخن از شیطان به میان می آید، شیطان جن و انس رو نام می برند. شیاطین جن و انس جنود ابلیس شناخته می شند و قابل شناسایی هستند. و به اجمال عرض کردم که برای اولین مرتبه ابلیس رانده شد وقتی که فرمان یافتند همه فرشتگان و کسانی که در اون صحن و سرا بودن، که ابلیس هم از گروه جنیان در اونجا حاضر بود، فرمان یافتند که سجده کنید، بر حضرت آدم علیه السلام سجده نکرد، رانده شد. در این بیت راز این سجده نکردن آمده است: نام محمد چو زد بر سر ایوان عرش، نام محمد چو زد بر سر ایوان عرش، کرد ملک سجده بر آدم خاکی تبار. یعنی در سیمای حضرت آدم علیه السلام چیزی دیده شد، حضرات معصومین از شجره طیبه حضرت رسول الله رو دیدند و سجده کردند. ابلیس اعلام کرد به عزت کل اوقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم میخورم، به سوگند میخورم به عزت تو که همه بندگان تو فریب خواهم داد، اغوا خواهم کرد. که البته این اغواگری شامل بندگان مخلص خداوند نخواهد شد. لذا از نظر جنس معرفی شده، جنس ابلیس از خانواده جنیان بود. عزیزان جوان من در نظر داشته باشید، به عمد دارم در این مقدمه تأکید می کنم، میدان عمل ابلیس و شیطان در عالم خلق و جهان دنیاست. چرا میگم جوانان بیشتر؟ به خاطر اینکه در اختیار شما بسیار اوقات فیلم‌هایی رو میبینم، میبینید که کمپانی‌های هالیوود میسازن و صورت‌هایی از ابلیس و شیاطین رو در این فیلم‌ها به نمایش میگذارن و اعمال و قدرتی رو از ابلیس نشون میدن که مورد تایید ما نیست. و بدانید که به عنوان انسان مسلمان چگونه به قضایا نگاه بکنید. تأکید میکنم میدان عمل ابلیس جهان خلق و عالم خلق جهان دنیاست و حد توانایی او رخنه در افکار محدوده حضورش در اندیشه است، منحصر به وسوسه و خیال سازی است. در حالی که بر بندگان مخلص هیچ نفوذی نمیتونه داشته باشه. در قلمرو تشریع و تکلیف عمل میکنه، اما در قلمرو تکوین نه. هیچ توانایی برای حلول در تن مردم و تسخیر تن انسان ها نداره، برخلاف اونچه که در فیلم های هالیوودی نشون میدن که شیطان می آید در کالبد کسی وارد می شود، آن کالبد را در اختیار می گیرد، آن را اسباب خواسته های خودش می کند. نه، توانایی محدود داره، وسوسه می کند، تحریک می کند. زمینه هایی هم در خود انسان وجود داره که اون وسوسه ها رو می گیره. اما این که مسلط بر انسان بشود و بتواند مردی را و زنی را وادار به انجام کاری بکند، این توانایی از او خواسته نیست. ناتوان در حلول و تسخیر تن آدمی است. بپرهیز، به قول امیر مؤمنان آیت کبرای خداوند، بپرهیز از آن دشمنی که پنهانی در سینه ها نفوذ می کند و آهسته در گوش ها افسون می دمد. و به قول حضرت سید الساجدین، پناه میبرم خدا یا به تو و شکایت میکنم از شر شیطان، زیرا او سینه مرا از وسوسه آکنده و القاعات او قلبم را در میان خود گرفته است. سابقه شیطان پرستی سابقه بسیار طولانیه. اگر به معنی عام و عمومی بگیریم، یعنی تبعیت از القاعات شیطانی، سابقه بسیار طولانی داره. از روزی که آدم خلق شد این ماجرا وجود داشت. به معنی قبول ولایت شیطان و پیروی از حواجس، عمومی ترین و با سابقه ترین مصداق شیطان پرستی است. ولی گرفتن شیطان، ولی گرفتن طاغوت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونایی که ولی خودشون رو طاغوت و شیطان میگیرن. لذا از نظر سابقه بسیار طولانی این ماجرا داره. در میان مذاهب خرافی قدیمی هم بوده، هم در شکل مصداقیش، پرستش به عنوان یک مصداق هم در شکل عمومیش که همه خلق روزگار مبتلا بهش بودند. در میان مذاهب خرافی یونانیان قدیم و هندیان به عنوان یک نیروی ماورا و طبیعه پذیرفته می شده، پرستش می شده. در یکی از آثار اسلامی هست کلبی در الاسنام ذکر می کنه یکی از طوایف عرب به نام بنو ملیح از شعبه های قبیله خزاعه جن رو می پرستیدند که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه مشرکین رو که سه طایفه از موجودات رو می پرستیدند تقسیم بندی می کنه، ذکر می کنه که ملائک، اجنه و قدیسین از بشر رو جماعتی می پرستیدند. ملائک رو به زعم خودشون می پرستیدن چون منشأ وجود خیر در عالم می شناختن و اجنه رو به عنوان این که مرجع شرند در عالم. در هر صورت در زمان ما هر دو موضوع وجود داره، یعنی در زمان ما هم پرستش شیطان و قبول ولایت شیطان به صورت عمومی وجود داره که همه ما به درجات مختلف بهش مبتلاییم، هم اون صورتهای قدیمی. به اجمال رد میشم، نکات رو داشته باشید. همین الان هم طوایفی از یزیدی ها هستن، معروفن به یزیدی ها، در اطراف کردستان عراق زندگی میکنن، در حوالی حلب و سنجار در 160 کیلومتری موصل و جماعت دیگر هم پراکنده در جنوب ایران هستند که اینها یک باور مخلوط و مغشوشی دارند که شاید هیچ کس نتونه دقیق باز کنه و خواستگاه فکری و اعتقادی اونها رو در بیاره. یک چیز مخلوط و ممزوجی که در اثر گذر ایام یک مخلوط عجیب و غریب شده. معروف شیطانی هم هستن جماعتی از اینها که خودشون رو منسوب می دانن به یزید ابن معاویه که در قرن 6 هجری توسط یک صوفی شیخ عدی پایریزی شده بود. اینها رو می خوام به سرعت بگذرم. عرض می کردم در زمان ما هم صورت عمومیش وجود داره، قبول ولایت شیطان و پیروی از حواجس، هم صورت در واقع پذیرفتنش به عنوان یک مصداق. اما اتفاق دیگری طی 400 سال گذشته افتاده که اگر این مخصوصا این موضوع عهد جدید و دوران جدید رو خوب عزیزان من بهش توجه کنن، شناسایی بقیه جریانات بسیار ساده است. طی 400 سال آرام آرام بشر مبتلا شد به یک ماجرا که معروفه، به گوش همتون خورده، مبتلای غرب زدگی شد. و این ابتلا به غرب زدگی امروز موضوع عام و فراگیری است که دیگر جایی رو نمیشه پیدا کرد که در امان مانده باشد از این ماجرا و از غرب زدگی. این ابتلا به غرب زدگی به نوعی ابتلا به پذیرش اوامر و فرامین شیطانی بود. یه عهدی روزی بسته شد. قبل از اینکه ما به عنوان مسلمان و شرقی ها این موضوع رو نقل کنیم و نقد کنیم، خود غربی ها نقل کردن و خودشون رو نقدش کردن. در ادبیات اروپایی و ادبیات انگلیسی ما چندین اثر داریم، دکتر فاوست، دکتر فاستوس که خیلی سال پیش نویسنده انگلیسی کریستوفر مارلو نوشت دکتر فاستوس رو و گوته آلمانی دکتر فاوست رو نوشت، که اخیراً هم صدا و سیما یک تئاتر از دکتر فاستوس پخش کرد. در میان اندیشمندان در غرب گفتگو از ماجرای فاوست و فاوستوس ماجرای مبتلا شدن بشر غربی به نوعی شیطان پرستی بود. من خلاصه ماجرا رو میگم و قطعات از این فیلم ها رو نشونتون میدم، خستگی این مقدمه رفع میشه. ماجرا از این قراره که در این آثاری که برخش رو اسم بردم، مردی هست در یک کتاب معروف به دکتر فاوست و در اثر دیگری معروف به دکتر فاستوس. فاوست یا فاستوس در هر صورت نماینده انسان نیست که اگرچه دارای علم، ستاره شناس، فیلسوف، پزشک، توانایی داره، مال داره، نماینده انسانی است که با داشتن همه توانایی ها روزی حرص و ولع عجیبی به او دست میده برای رسیدن به قدرت بیشتر. خسته و کسل از برخورداری های مادی و علومی که خوانده بوده و داشته، استادم بوده در هر یک از این درام هایی که وجود داره، چه فاست و چه فاستوس، این آقا، این دکتر، استاد و دانشجویانی رو هم در زیر دست خودش داره. جناب فاستوس با همه برخورداری در هوای قدرت بلا منازعه، بی حد و عصر، سر خودشو به در و دیوار میکوبه و آرام آرام ره پیدا میکنه به کتب جادوگران و ساحران و در اثر مطالعه اوراد و اذکار و کتب جادوگران ارتباط با شیطان پیدا میکنه. از طریق اوراد ارتباطی با ابلیس پیدا میکنه، از ابلیس طلب قدرت میکنه، طلب برخورداری زیادتر از حد معمول میکنه. سه قطعه فیلم انتخاب کردم از این مجموعه، اگرچه این تلتئاتر 25-6 سال پیش از صدا سیما پخش شد و من دنبال این فیلم بودم، دیده بودم، تا این که یک مرتبه یک ماه پیش صدا و سیما تکرار کرد این رو با عنایت و توجهی که برخی از دوستان کردند، خواهش من رو قبول کردند، برای من ضبط کردند. من سه قطعه کوتاه از این فیلم رو میگذارم. عزیزان جوان من، خوب دقت کنید به این ماجرا. ارتباط و درخواست فاستوس اولین بخش این ماجرا است. برمیگردم. در دوران جدید که 400 سال ازش میگذره، یه اتفاق در عالم افتاده و این اتفاق در غرب افتاد، آغاز قبول ولایت شیطان به قصد دسترسی به قدرت. مرتبه اول ارتباط و درخواست فاستوس هست از شیطان. با هم این قطعه رو
اینک که سایه تیره شب برای دیدار سوبر فلکی از خود به جنوب برخواسته و آسمان را در پرده سیاه مستور ساخته، تو نیز به خواندن اوراد و عزائم بپرداز و ببین با این همه قربانی که داده ای شیاطین دعوت تو را اجابت خواهند نمود یا نه. در میان این دایره اسم یهوه نوشته شده است که دو حرف از آن ابتدای کلمه دیگری است. علامات صبر کواکب سعد و نهزان ها نیز برای احضار ارواح رزم شده است. اترس دل قوی دار تا سحر تو بزرگتر نتیجه را بدهد. ای مالک جهنم و رب النوع اعماق زمین، با من یار باش. درود به شما ای باد و آب و خاک و آتش، ای بلزیب و شهریار خاور و فرمانده ی آتش جهنم، ای دماغرگون هولناک، من شما درخواست میکنم که مفیستافلیس اینجا پیش من حاضر شد. چرا تأخیر میکند؟ به جهنم و یهوه و آب مقدسی که اینک روی این دایره می پاشم و به این علامت سری که رأس می کنم و به اورادی که خواندم سوگند که مفیستابلیس اینجا پیش من حاضر شود و خود را نشان دهد. که برگردی و شکل خودت را عوض کنی. تو برای ملازمت من خیلی زشت و بدمنظری. میبینم که در اوراد و عزایم آسامی خاصیتیست. با این خاصیت ها کیست که در سه روز داد نشود؟
این مدیستفلیس چقدر مطیع و فروتن و فرمان پذیر است.
آره این هم در اثر سهر من و اوراد و عزامی که خواندم. حالا فاستوس، فاستوس، تو دیگر پادشاه ساهران جهان شدی، زیرا مفیستفلیس بزرگ سر به خدمت خدمت تو شده است.
فاستوس، چه میخواهی برای تو انجام دهم؟
تو امر میدهم که تا زنده هستم در ملازمت من باشی. اگر خواستم ماه آسمان از مدار خیش خارج گردد یا آب دریا طغیان کند و کره خاک را بگیرد، فوراً اطاعت کنی.
من بنده ابلیس بزرگ هستم و بدون اجازه او نمیتوانم به تو خدمت کنم. حکم در دست اوست و هرچه او بفرماید اطاعت.
در ادامه میگه اگر خواستم در زمستان انگور برایم فراهم کنی، اگر در تابستان چیزی خواستم فراهم کنی، اگر خواستم هر صدایی را از هر کجا بشنوم و در هر خانه‌ای و هر سراپرده‌ای حضور داشته باشم بتوانم، زمین و زمان را بتوانم در نوردم. خواسته‌هاش رو اعلام میکنه، اما خواسته او منوط میشه به این که تو به همه خواسته هات میرسی، مشروط به این که عهدی را با مفیستافلیس امضا کنی. نماینده ابلیس حاضر شده میگه باید عهدی ببندی. میگه میبندم. میگه همه چیز رو باید بدی. میگه میدهم. میگه با خونت باید این عهدنامه را امضا کنی که در پایان 24 سال روحت را به من تسلیم کنی. این قطعه رو هم
بیا مفیستافلیس، بیا و از پیش شیطان خبر خوش برایم بیاور. مگر نیمه شب نیست؟ بیا مفیستافلیس، بیا.
بگو بدانم فرمان روای تو ابلیس چه پاسخ داد؟
به من دستور داده است تا مدت حیات تو در خدمت گذاریت حاضر باشم، به شرطی که در مقابل این خدمت روح خودت را به من تسلیم بکنی.
من این معامله پرخطر را قبول کردم.
اما تو این معامله را باید به شکل قانونی مسجل نمایی و با خون خودت مصالحه نامه‌ای بنویسی تا ابلیس به آن اطمینان پیدا کند. اگر دوست این باشد من به جهنم باز خواهم گشت.
اندکی صبر کن. بگو بدانم روح من برای فرمان روای تو ابلیس چه فایده خواهد داشت؟
موجب وسعت قلمرو و ازدیاد بندگان او می شود.
آیا دلیل این اقبال همین است و بس؟
آری، برای شیاطین هیچ مسلطی بالاتر از این نیست که شیطانی دیگر به جرگه آنها افسوده شود.
آیا تو هم از همون شکنجهی که دیگران دوچاران هستند در عذاب هستی؟
عذاب من به قدر عذاب انسان است. حالا فاستوس، بگو بدانم، آیا روحت را به من میدهی تا در مقابل من هم غلام تو باشم و همیشه در خدمت گذاریت کمر ببندم و پس پس آنچه به عقل و اندیشت در می آید برایت انجام دهم؟
آری آری، من روحم را به تو تقدیم می کنم، من روحم را به تو تقدیم می کنم، ولی مشروط به آن کردم که تمام شرایط مندرج در این مصالحه را اطاعت کنی. پس گوش بده تا متن آن را برایت بخونم. اولا فاستوس از نظر شکل ظاهر به همین صورت باقی بماند و روحن و جسمن باید در قالب ارباب براید. ثانیاً متیستافلیس همواره خدمتگزار فاستوس و مطیع احکام او باشد. ثالثاً هرچه فاستوس اراده کند متیستافلیس برای او حاضر نماید. رابعاً متیستافلیس همیشه به صورت نامرئی در خانه فاستوس حاضر باشد. خامساً هر وقت فاستوس اراده کند در هر شکل و صورتی که بخواهد مفیستافلیس در برابر او ظاهر گردد. با شرایط فوق این جانب جان فاستوس اهل ورتنبرگ دکتر در علوم خودش را روحن و جسمن به ابلیس فرمان روای دوزخ و دستیار او مفیستافلیس تسلیم کرد و به آنها حق داد که پس از انقضای مدت 24 سال و تعهد شرایط فوق فاستوس را روحن و جسمن با قالب فعلی از پوست و گوشت و استخوان به هر جا اراده کنند بلند.
پس بازوی خود را با نهایت جرأت سخمی ساز و با خون خود مصالحه نامه را تایید کن.
مفیستافلیس ببین، به خاطر تو خودم را زخمی کردم و با خون خود عهد میکنم که روحم متعلق به ابلیس باشد که فرمان روای تاریکی است. ببین چطور خون من از این بازو روی زمین میچکد. همین را دلیل اراده تزلزل ناپذیر من بدان. این مصالحه به دست خود من و با خون من به امضا رسید. جان فاستوس، بگیر به ابلیس نگهدارت باشد. خون من چرا لغ شده و جریان افتاده؟ این علامت چیست؟ نوشته ای آدمی بگریز، ای آدمی بگریز، کجا بگریزم، کجا بگریزم؟ اگر بدانم خداوند بگریزم مرا به عذاب دوزخ فتوق خواهد کرد. اما چه بگویم؟ شاید با سرم اشتباه کرده باشد. نه اینجا که چیزی نوشته نشده، نه این دو کلمه خوب خوانده می شود. ای آدمی بگریز، ای آدمی بگریز. ولی فاستوس هرگز فرار نمی کند.
حالا فاستوس هر چه میل داری بخواه.
شیاطین. هدیه ای از طرف مفیستافلیس برای فاستوس.
فاستوس ولایت ابلیس رو میپذیره. به قبول ولایت ابلیس به معنی قبول همه احکام اوست. و جالب اینجاست که نفس اماره فاستوس در خودش و با خودش شریعت مورد نظر و مقبول طبع فاستوس ابلیس رو داره. و از همین جاست که وقتی در مطالعه به سراغ غرب شناسی میریم و میخواییم ببینیم طی 400 سال گذشته چه بلایی بر سر غرب آمده، بر سر بشر غربی آمده، بر سر جهان آمده، میرسیم به اینجا که یک اتفاق افتاده و اون اینه که بشر غربی دانسته و ندانسته عهدی رو امضا کرده با ابلیس، پیروی کنه، ولایت ابلیس رو بپذیره. برخورداری ها حاصل میشه در همین آثار، چنینه که همه برخورداری ها رو پیدا میکنه فاستوس. اما اگرچه هر از چندی کسی که نیروی خیرخواه اوست به او تذکر میده بیا توبه کن برگرد، بر نمیگرده تا به جایی که چنان جسم و جان او مملو از خواست ابلیس میشه که بر زبان راندن نام خدا و مسیح جان او رو به لرزه در میاره. به سرانجام کار فاستوس نگاه کن.
دمی نمی گذرد که همه این زمان باقی سپری خواهد گشت.
خدا بردا
اگر به روح من رحم نمی کنی با حرمت فرزند بریان برای کیفر من ناقبتی مقرر فرما و نهایتی ببخش. فاستوس را هزار سال و گرسد هزار سال در دوزخ عذاب کن، ولی در پایان روح وی را بخشش عطا فرما. که کیفر ارواح خبیث را پایانی نیست. ای فاستوس، تو چرا مخلوقی بدون روح خلق نشدی؟ یا اگر به تو روح دادند چرا آن را فنا ناپذیر ساختند؟
نفرین به پدر و مادری که مرا به جهان حیات آوردند.
نفاستوس، خودت نفرین کن، به شیطان لعنت کن که تو را از مسرات بهشت محروم کرده است. چیزاز تا شیطان نتواند تو را به دوزخ بکشاند. روح من به قطرات خورده آب مبدل گشته، خود را در اقیان و مستان ساز تا هرچه تو را بجویند کم تر بیابند. بگذاری نفس بکشم.
رعایت پذیری از شیطان و شیطان پرستی جدیده. میخوام بی پرده عرض کنم 400 سال بشه بشه از شیطان پرست هست. اگر این مطلب درست فهم بشه و درست مورد مطالعه قرار بگیره خیلی قضایا معلوم میشه. در سه جمله هم خلاصه میشه: طلب قدرت، هرس به قدرت بلا منازع بی شرط با شکستن همه حدود، همه حدودی که دین معلوم کرده. دو، انعقاد عهد با ابلیس برای جلب قدرت. سوم، نگونبختی و تیره‌بختی بعد از برخورداری. روزی که صحبت کردم در اینجا از پایان تاریخ غرب، منظورم این بود. الان غرب در پایان عصر خودش نگونبختی خودش رو مثل فاستوس داره میبینه. این بنهانی ترین نوع پرستش شیطان و قبول ولایت شیطان در دوره‌ای است که من شما در این زندگی میکنیم. مشخصات عمومی هم داره که قبول غلبه تمنای نفس اماره است برای کسب قدرت و همه اونچه که عرض کردم. مظاهر این ماجرا توی این 400 سال هم در این 4 عبارت قابل گفتگوست. آنچه از این ولایت پذیری از شیطان اتفاق افتاده، رویگردانی از آسمان و احرار تفکر اومانیستی، تفکر انسان غربی و بشر مبتلا به غرب زدگی، تفکر اومانیستی و انسان مداری است. چنانچه اباحیت و اخلاق لیبرالیستی در جهان امروز شایع‌ترین ادبیات و اخلاق و در زندگی او سکولاریزم موج میزنه که در پایان به لذت پرستی می انجامه. در هوا و طلب لذت بی انتها مرد رو هم به عقب می اندازه. طلب این داره که مرد رو به عقب می اندازه، عمر دراز می طلبه، چون شیطان، چون ابلیس برای برخورداری. چنانی که امروز ترس از مرگ مشترک میان همه ساکنان زمین، همه شون میترسن از مرگ. از مرگ نه، نگو بود تناور خدا، دور از شون ترس از مرگ در برابر فرهنگ ادبی که چی؟ فیاسیوف خودی، مرگوریزی. اما جدا از این که بگذارید ازش و رها کنید، اتفاق دیگری هم افتاده. این اتفاق شکل جدید شیطان پرستی رو در کنار مجموعه فرقه ها داره به ما نشون میده. به اجمال عرض کنم که علت شکل گیریش خستگی انسان غربی از ازدهام از تکنولوژی، غیبت آموزه‌های دینی اصیل و حقیقی در میان مردم، اینا عواملی‌اند که باعث شدن طی این دوران جدید که بیش از 40 سال ازش، 50 سال ازش نمی‌گذره، ما مواجه با مجموعه از فرقاب نهله‌ها باشیم. افول فرهنگ و تمدن غربی و تجربه پایان که زنگ تاریخ مرگ و مرگ غرب رو به صدا در آورد. غرب تلاش کرد که بتونه جایگزینی پیدا کنه برای این طلب عمومی که مردم پیدا کرده بودن برای معنا و معنویت، برای خلاصی از سرخوردگی، خلاصی از ازدهام، از تکنیک، از تکنولوژی. طلب دین کردن، طلب آموزه‌های معنوی حقیقی کردن. جریان نوینی به وجود آمد، جریانی که حمایت تام و تمام ابلیس رو با خودش داشت، ساخت و پرداخت انواع و اقسام فرقه‌های شرک مذهبی که عددش عرض کردن. از اونجایی که دیگه امکان نداشت با بد گفتن از دین مردم رو از دین فراری دهند، مذاهب و نهله ها و فرقه های جدیدی رو ساختند علی ماشاءالله، که در صورت ظاهر مذهب همه انانیت و خودکامگی و شیطان پرستی رو در خودش داشت، ضمن اون که تلاش داشتن به نوعی مقابله کنن با دینهای حقیقی که از شرق سر برآورده بودن، از شرق اسلامی جریانهای فرهنگی اصیل سر برآوردن، پرچمهایی که به اعتزاز در آمد، پرچمهایی که با خودش اعلام میکرد ای غرب، ای فاستوس، ای زندگی فاستی، مرگ تو نزدیکه، تلاش مذبوحانه برای این که بتونن این تاریخ رو به زوال و نیستی رو ادامه بدن، کشف بدن، دوام بیاره. لذا ما مواجه با مجموعه از فرقه ها میشیم که در خودش و با خودش مشخصات عمومی رو داره، شبه مذهبند، جعلی هند، بی بنیادند، بی اعتنا به حیات اجتماعی هستند، حیات فردی رو دامن میزنند، تبری جستن درشون وجود نداره، به همین خاطر عمومشون در برابر غرب، در برابر ظلم، در برابر استکبار ورزی حرکتی ندارن، موضعی ندارن. عموم این نهلها و فرقه ها که امروز بسیار از جوانان شرقی هم بهش مبتلا هستن، جوانان ایرانی هم جماعتی بهشون مبتلا هستن، در حالی که شریعت ویژه ای رو با خودشون ندارند، عقل و شرع تعییدشون نمی کنه، سخن جدی برای آینده ندارند، تنها یک مستکن ضعیفی هستن بر آلام و تمنا و طلب انسان مانده در این وضع و دامن زننده عجیب به پلورالیسم دینی. در هر صورت نهله‌های فراوانی به وجود آمدن که از اونجایی که خواستگاه شیطانی داشتن، تساهل و تسامح رو میان مردم منتشر می کردن و درجات گوناگونی از شرف رو، تسلیس و تنبیت و ضد خدایی رو بین مردم و جوانان منتشر می ساختن، در حالی که عموماً نسبت به خانه های پنهان ماسون، ماسونیت، ماسون ها و یهود داشتند، یار قرین و دیرین ابلیس، در حالی که هیچ نظام جامع عقیدتی و اخلاقی رو هم نداشتن و افراط و تفریط در آموزهاشون جوانان رو جذب میکرد و مبتلا مأموریت های و مدرسه داشتن، که اجازه بدید من صرف نظر کنم از بیان این مأموریت هاشون در شرق اسلامی که فصل خاص رو داره. در هر صورت ما بعد از اون جریان به صورت مشخصه 40 سال اخیر، 35 سال اخیر مواجه با یه جریان نوظهوری هستیم از میان نهله ها و فرقه ها به عنوان شیطان پرستی، که در تعریف عمومیش این عبارت رو شاید بشه نوشت. این تعریف نوشته هم ممکنه شما نقد کنید. هر گروهی که شیطان رو به عنوان خالق یا به عنوان رب قبول داشته باشه و او عبادت کنه، که معمولا از اون به عنوان الهه سیاهی یاد می کنند، و یا آن که ولایت ابلیس و شیطان رو پذیرا بشه، عبد شیطان بشه، به عبارتی میشه گفت شیطان پرسته. به طرز عمومیست میتونید نقدش کنید. این جریان عمومی شیطان پرستی از نظر تاریخی در اروپا، در غرب وقتی مورد شناسایی قرار میگیره، آقای آنتوان لوی رو معرفی میکنن. این مردی که مؤسس شیطان پرستی جدید در غرب هست، 1960 دنیا آمده، چیزی از تنش نمیگذاره، میشه چند؟ 48 سالش. 1960 متولد 1930 شیکاگو، معذرت میخوام، ارتباط از ابتدا با CIA پیدا میکنه. در نظر داشته باشید که در غرب فرقه هایی که پیدا شدن که گناه های مختلف رو اگر برسن عرض خواهم کرد،
میبینید که به سرعت توسط سازمان‌های امنیتی و سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا و انگلستان تسخیر میشن و در خدمت اونها قرار میگیرن. این جناب آنتوان هم به زودی ارتباط با CIA پیدا کرد و کسی است که در غرب به عنوان بنیانگذار کلیسای شیطان شناخته میشه. 1966 میلادی کلیسای شیطان رو پایه‌گذاری کرد و در این کلیسای شیطانی انجیلی رو معرفی کرد. انجیل شیطان که آیین پرستش شیطان رو با خودش داشت، اما روزی که از دنیا رفت، روز مرگش در غرب به عنوان هالووین معروف شد. که یک روزی هم من پیش آمد که در غرب سفر کوتاهی داشتم، مصادف شد با روز هالووین. انجیل شیطانی رو تعلیف کرد، اما در این قطعه فیلم کوتاه معرفیش کرده. معرفیش رو هم ببینید تا بعد بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم.
به منظور انجام یک مطالعه نظاممند و بیطرف در مورد موسیقی راک برای یافتن علایم تأثیرات شیطان، ما باید بعضی از عقاید اساسی آنانی را که داوطلبانه پیرو مذاهب شیطانی هستند بررسی کنیم. به عنوان نقطه شروع، کتاب مذهبی شیطان پرستان را بررسی کنیم. این کتاب نامقدس رسما به عنوان کتاب شیطان به ثبت رسیده. این کتاب به وسیله مؤسس این جماعت یعنی آنتوان اس واندر لوی نوشته شده.
دروازه جهنم را کاملا باز کن و بیا جلو با این نام.
شاید لوی مشهورترین شیطان پرست این قرن باشه. در کنار تأسیس مذهب خودش، او به عنوان مشاور فیلم‌های هالیوودی که با جادوگری در ارتباط است نیز فعالیت می‌کنه. او حتی در فیلم‌های مثل بچه رزماری و احضار روح دیو برادرم و در فیلمی ساخته جادوگر معروف کنت اونگر که در سینما اکران نشد در نقش شیطان بازی کرد. کتاب شیطانی لوی چه چیز را تعلیم می دهد؟ آیا این تعالیم در موسیقی راک امروز یافت می شوند؟
از لوی ارائه شد و به نشر تعالیم خودش از 1969 پرداخت و کتاب خودش در سال 72 منتشر کرد و بالاخره در 29 اکتبر 97 از دنیا رفت. این پایه‌گذار در واقع با خودش جریانی را ساخت که در گذر ایام تبدیل شد به یک جریان پرشور و با مجموعه از حرکات جنون‌آمیز. شیطان پرستی شورشی رو جانشین او مایکل آکینو که معبد ست رو جدا از کلیسای شیطان تأسیس کرد، در حالی که در ارتش و سیاهی هم فعالیت می کرد، مخوفترین و وحشتناکترین سازمان شیطان پرستی رو ایجاد کرد و ادعای رهبری جهانی هم داشت. نکته جالبی رو اگر مطالعه کنید بعداً می‌بینید که چگونه رد پاشون رو در موسیقی غربی، راک و سایر موسیقی‌هاشون می‌تونیم ببینیم. من تلاش دارم می‌کنم امروز وارد بحث موسیقی نشم، اگرچه تمام استایل‌ها و تمام قطعات و مسادقش رو آماده کردم، چون میدونم یک بحث مفصل و مستقل میتربه. در اصل امروز رو باید من رو تاب بیارید، نه وارد سینما خواهم شد و نه وارد موسیقی در شیطان پرستی، میمونه برای وقت دیگه. در هر صورت یک جریانی که با آنتوان شروع شد و تبدیل شد به یک جریان شورشی. اصولی رو هم در مجموعه منابع بر کتاباشو میشه دید. شیطان پرستی جدید که به خدای اعتقاد نداره و شیطان رو به عنوان یک کهن نماد میپذیره. این نکته رو داشته باشید که در این گرایش ما گونه های مختلف و ادبیات مختلف رو میبینیم. از جمله این که قبول در واقع شیطان پرستی و قصد قرار دادن شیطان به این معنی ظاهر شده که شیطان نماد و سمبول موجودی که با تمام قوا گفت نه، نه گفت. و جماعت از اینها بیشتر به شیطان به این معنا توجه می کنند و به این دلیل توجه می کنند که او رو نمادی می شناسند، عصبه‌ای می شناسند که قدرت داشت بگوید نه.
در برابر خداوند ایستاد، امر خداوند رو اجرا نشد. و پیروان این جریان از اونجایی که تمایل داشتن بگوین نه، به وضع رایج بگوین نه، به کلیسا بگوین نه، به فرامین دینی و تکالیف شرعی بگوین نه، به نظام اجتماعی تاریخ در زمان خودشون بگوین نه، قبول کردن این نماد قصه رو تبعیت کنن، سرمشق خودشون قرار بدن کسی که میگوید نه. شیطان رو به عنوان نماد نیروی تاریکی طبیعت، طبیعت شهوانی هم جماعت از اونها میپذیرن. در هر صورت اصول مشترکی دارن که برخی از اونها رو دارم ذکر میکنم. بی خدایی در زمره اصول مشترک و پذیرفته شده همه جماعت شیطان پرست هست. خودپرستی، یعنی خدا خود انسان شده، هیچ خدای دیگری رو تبعیت نمی کنه، چنانکه ماتریالیزم رو تمام عیار می پذیره و در حیثیت اجتماعی خودش رو متمایل به راه چپ در برابر راست، راه راست معرفی می کنه، راه راست و راه خدا و راه چپ رو راه شیطان. در هر سه اصول مشترکی دارن که در همه اونها استفاده از لذت جسمی و جنسی در بالاترین حد مشترکه. گناه برای جلب نظر شیطان که اونها رو بپذیره، که در میان گناهان قتل و تجاوز به صورت شاخص وجود داره. توسل و تمسک به گناه در عالی ترین حد خودش در مراسمها، آیین و آثار به قصد قربت جستن به شیطان. در فیلمهاشون هم میبینید، در فاستوس هم دیدید. بسیار از اوراد و آداب و رسومی که انجام میدن که برخلاف مراسمها رو نشون خواهم داد، برای اینکه بتونن فاستوس بتونه نماینده ابلیس رو جلب کنه، به سحر و جادوگری مشغول شده. در میان شیطان پرستان جادوگری مرسومه. همینها بودن که در انگلستان رسمیت دادن به جادوگری. در یک سال آمار شیطان پرست، آمار جادوگران انگلستان 85,000 نفر اعلام شد. الان رسمیت داره جادوگری در اونجا. در هر صورت طلب قوه و توانی که بتواند نظر ابلیس رو جلب کنه، ابلیس به اونها قوه و توانایی بده. دوستانی که اهل سینما یا فیلم های هالیوودی هستن احتمالاً فیلم دروازه نهم رو باید دیده باشن. همه دروازه نهم داستان جماعتی که میخواهد اصیل‌ترین نسخه آیین شیطان پرستی رو به دست بیاره تا به وسیله فرمول مذکور در این کتاب بتونه ارتباط پیدا کنه با عوامل ماوراء طبیعه، با شیطان که قوه ویژه‌ای رو پیدا کنه. احکامی رو بیان میکنن که نماینده افراطگری میشناسن شیطان رو و نشانی از عشق به افرادی که ریاقتشان دارن که این با خودپرستی خودشون در این و نزدیکه. در هر صورت مفاهیم وابسته به این جریان و معروف که قابل شناسایی هست مثل طریقت دست چپ، شیطان و شیطان پرستی. کتب چهارگانه در میان اونها معروفه: لوسیفر، بلیال، لویتان و کتاب شیطان، که مبانی فلسفی و تصوری شیطان پرستی رو در خود جمع‌آوری کرده. در دومی همه اصول نظری و تمرینات آیین شیطان پرستی و جادوگری و تمرین سحر و جادو رو داره و بالاخره منبعی که همه متن‌هایی رو اراقه می‌کنه که در آیین شیطان پرستی مورد توجه قرار می‌گیره. شخصیت‌های برجسته مثل آنتون لوی، مایکل آچینو و کلرا لوی و پگی نرامیا معروفند به عنوان شخصیت‌های معروف این جریان. یک عبارت، یک پاراگراف از یکی از کتاب ها رو میخوانم که به نام خدای بزرگ ما شیطان به شما فرمان میدم که از دنیای سیاه بیرون بیایید، به نام چهار شهریار سیاه جهنم پیش آیید. شیطان جام باقی لذت را بردار، این جام پر از اکسیر زندگی است. بی اعتقادی به مرگ معاد و تجدید حیات در شیطان پرستی موج میزنه. درمان عهد پذیرفته شده این نهل است. بی اعتقاد چون اعتقاد دینی که نداره، پایان را هم جز نیستی و سیاهی چیزی نمیبینه. لذا لذت و لذت بردن میاد در رأس همه اعمال قرار میگیره، منتهای لذت در شکل افراطی. آن را با نیروی جادوی سیاه انباشته کن، این نیرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی آن. ای دوست هم دم شب، تو از صدای سگها و ریختن خون شاد می شوی. سگ کشی در مراسمشون هست، کشتن گربه در مراسمشون هست. ای دوست هم دم شب، تو از صدای سگها و ریختن خون شاد می شوی. تو در میان سایه های قبور می گردی، به همین خاطر در بورستان ها مراسمشون رو برگزار می کنن. و حتی جنازه های مردگان را از گورستان خارج می کنن و با نیزه سوراخ می کنن. شد خطاب ابلیس، تو تشنه خونی و بشر را تهدید می کنی. مشهور ترین خواننده ای همین جریان داره که در بحث مربوط به موسیقی باید بهش بپردازم، فقط مرلین منسون هست که ام معروفه، الان کاری بهش ندارم. نشانه ها و علائمی امروز شما در پود و بردن میبینید. در بین بچه ها تو مدرسه ها، در میان این جمعی که اینجا نشسته، قطعا مدیر مدرسه وجود داره، دبیر وجود داره، معلم وجود داره. نه، جوان ها خودتون در میان دوستان خودتون میبینید. حالا برخی از نشانه ها رو بچه های ما بیان که بشناسن به کار میبرن. اما نشانه عمده تجاوز، قتل به ویژه تجاوز به کودکان و نوجوان و قتل هاست. روزنامه ها رو که ورق بزنید میبینید که در روسیه بچه های نوجوان رو 7 نفر شیطان پرستان بردن در یک جنگل، اونها رو قطعه کردند و پختند و خوردند. مصادیق و نمونه های هم ما میبینید که متاسفانه آرام آرام در شهر ما و در شهرهای ما داره ظهور میکنه. مراسم ویژه‌ای مثل حضور در گورستان، چنان که عرض کردم، خارج کردن مرده ها از خاک و فرو کردن ستاره های 6 پر داوودی بنی اسرائیل در بدن اونها، کشتن و دفن کردن گربه و ماده سگ، در هر صورت تجمع در اتاق های تاریک، شنیدن موسیقی متال، کشیدن مواد مخدر و خوردن خون جزء مراسم مشهور این جماعت است که امروزه در آمریکا، انگلستان، مخصوصا آلمان و چین گروه های شیطان پرست زندگی می کنند. بچه های ما باید بدانند که چی می گذره پیرامونشون. سازمان های وابسته شون که عرض کردم، کلیسای شیطان به عنوان اولین کلیسای این جماعت، معبد صدر و کلیسای اهریمنی مشهور است. اما نمازها، این نمازها رو به 2 منظور نشون میدم. یکی این که ارتباط شیطان پرست ها رو با بنی اسرائیل و یهود بتونید پیدا کنید. بنی اسرائیل، یهود و فرقه های ماسونی تو علائمش خودشون نشون میده. دوم، در میان مردم و در این خیابون و شهر کشف بکنید در قالب ادوات ابزار زینتی، ساعتها، دستبندها، گردنبندها. و همینجا در به اجماع در فرانسه عرض کنم، عزیزان جوان من، گمان نکنید که اینها فلزاتی هستند که ما به دست می کنیم یا می آویزیم. یکی از موضوعات پوشیده و پنهان این جماعت که وابسته به جریانات یهودی، صهیونی و سازمان‌های مخفی هستند، بکارگیری وردها و تلسمها در آثار و محصولات که کارکرد خودش رو داره. یعنی خمسا عمل نمی کنه، چون که موسیقیش خمسا عمل نمی کنه. به ظاهر موسیقی متال گوش میدیم و میریم، در حالی که در لا بلای نوتها، نوتهای شیطانی پیامهای ویژه‌ای رو منتقل میکنه در ضمیر ناخودآگاه و در وقت معین کار خودش رو میکنه. نیازی نداره به این که فارسی بدانه یا عربی. لذا به عنوان فلزات ساده‌ای که برای زینت به کار میبری نگاه نکنید. کتاب جدید موعود اگر بیاد بیرون راجع به دلار، خواهید فهمید که از کی تلسمی رو در دلار کاشتن تا همه ذهن‌های مردم جهان را از طریق یک دلاری ها متوجه آمریکا و حمایت از آمریکا کنند. در هر صورت علائم رو ببینید. نشانه ستاره صبح، پنتاگرام، ستاره پنج پر که به شیطان تعلق داره، در مراسم مخفیانه جادوگری، مراسمی که فرقه های وابسته به کابالا و معتقد به کابالا به کار میبرند برای احضار ارواح شیطانی استفاده میکنند. به سرعت میگذرم. سر بوز، علامت شیطان پرستی، خدای شیطانی و سمبل شیطان که معمولا در جواهر فروشی ها به کار برده شده و جواهرات از این دست رو ما میبینیم. علامت وحش 666 که گاهی وقتا FFF سه تا F تون در انگلیسی حرف ششم هست، نشانه حیولا، نشانه جانور. مسیحیان و در مسیحیان پروتستان های اوانجلیک عجیب تأکید دارن که در آخر الزمان وحش بیرون میاد و در ماجرای آرمگدون در برابر پیروان مسیح میسته. آنخ که سمبل باروری و شهوت در انسان هاست، نمایندهی و نشانهی که در لوژهای فراماسونی شدید به کار برده میشه. امروز ما این علائم رو در چند جا میبینیم که سمبل جنس زن میشناسن و فمینیست ها به کار میبرن. این علامت رو در چهار پنج آر میبینید. سمبل کنونی زن در کتاب های دستی، مگر نیست؟ در زیستشناسی این علامتی که با کمی تأخیر فمینیست ها به کار میبرند، همون علامت رو ماسون ها نشان برخواسته از مثل باستان و اینم علامتی که امروز شیطان پرستان دارندش. صلیب بارونه که نشانه به سخره گرفتن مسیحیته، گردنبندی که معمولا آویزان می کنن و همراه همواره خواننده های راک در آلبوم هاشون این رو به کار می برن. بوز شاخدار، بوز مندس که نشان از خدای باروری مصر باستانه. شما در عموم این علائم نشانه های آیین های شرکالود مصر باستان را می بینید، آموزه‌های کفرآمیز و شرکالودی که بعداً از طریق شوالیه‌های معبد منتقل شد به اروپا و ماسونیت رو ترتیب داد، ماسونیت رو به وجود آورد. جریان تند و تیز افراطی یهودیان صهیونیست که با تبری از هر گونه بندگی و عبودیت و خداوند در آرزوی تشکیل حکومت جهانی شیطان در بیت المقدس هستند. نشانه های هرج و مرج در همشکستن همه قوانین شیطان پرست من هر جمعش طلبن طلب هر جمعش می کنن و هر کجا که رهنه بکنه در مناسبات اجتماعی ظهور پیدا می کنه و قانون شکنی رو جاری و ساری می کنه. طبر، طبری که رو به بالا نه رو به پایینه، علامت عدالت قدیم، روم قدیم، علامت واژگون شده ای که نشانه ضد عدالت یا شورش و طغیانه. صلیب شکسته یا چرخ خورشید، بگذارین از این هم چشمی که به همه جا می نگرد. شما این علامت را عیناً در سمت چپ یک دلاری آمریکا میتونید ببینید. چشم شیطان، لوسیفر و علامتی که در همه فرقه‌های ماسونی و لژهای ماسونی مشهوره روی لباس‌هاشون، روی پیشخون‌هاشون. چشم شیطان، شیطان و نزاع که علامت اقتدار هست که کمتر شناخته شده، و دست شیطان به معنی حکومت شیطان. این دو چند دقیقه فیلم کوتاه درباره‌اش دارم، خواهشون خواهم داد. دست شیطان مشهوره، علامت جهانی که سیاستمداران مشهور امروز در غربی مخصوصا آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها زیاد کار می‌برن. گروه‌های هوی متال عموما در هنگام اجرای برنامه‌هاشون این دست رو به هم نشون میدن و این هم تصویری از این علامت. انواعی همین شیطان پرستی امروزه داره که
اصراری ندارم به اینکه بخوایم ریز این انواع رو بشناسیم، چون نمیخوایم که متخصص شیطان پرستی بشیم، که این برنامه برای اینکه عزیزان جوان ما متوجه و متذکر این بشن که چه اتفاقی پیرامون اونها داره میگذره، منشأ و مجرای این جریان از کجاست و مقصدی رو که دنبال میکنه کجاست. در هر صورت تقسیم بندی که مشهور هست، شیطان پرستی فلسفی که اولین بار توسط خود لوی به وجود اومد، همون کسی که انجیل شیطانی و کلیسای شیطانی رو تأسیس کرد، و نوع دیگری شیطان پرستی دینی که شبیه شیطان پرستی جناب آنتون لوی هست، که با این تفاوت که در این نوع شیطان پرستی شیطان نوعی جنبه خدایی و متافیزیکی به خودش گرفته، و شیطان پرستی که معروف به شیطان پرستی گوتی که همان شیطان پرستی است که در عصر سلطه کلیسا به وجود اومده، قرون وسطا که کودک‌خواری، قربانی کردن دختران، بزکشی و تمام کارها و اعمال ضد کلیسا رو انجام میدادن. پایگاه‌هایی هم امروز دارن اینها کلیسای شیطان که معروف معبد است، و خیلی از رهبران امروز ایالات متحده آمریکا وابستگی به کلیسای شیطان دارند. و منشأی برای شیطان پرستی و دریافت‌های از این قبیل بیان شده که این خودش متأسفانه یک وقت خوب می‌خواد، کابالا و به عبارتی عرفان یهودی که با توسل و توجه به تصوف یهودی تلاش کردن از طریق ریاضت ها با شیطان ارتباط برقرار کنن، منبعی و اثری که منشأ دانش سری و پنهان خفام های یهودی بود و امروز هم هست. مطالعه در این باره رو بهتون به دیگرانی واگذار می کنم، و کسانی که می خوان مطالعه جدی در این باره داشته باشن، من پرهیز میکنم از ورود به این موضوع. فقط اشاره خواستم بکنم که در هنگام مطالعه درباره شیطان پرستی باید داشته باشیم این ماجرا رو که مراجعه به منابع سری و پنهانی یهودی کابالا نقش عمده‌ای رو در این ماجرا داشته، و آداب رسوم و آداب و رسوم ویژه‌ای رو هم دارن. آداب رسوم قطعا فیلم خشاب جدی نشه پیدا کرد. من یک تکه کوتاهی از یک فیلم بود، فیلم سینمایی است، اما یک گوشه ای از آداب و رسوم جاری میان اونها رو به نمایش میگذاشت که این رو انتخاب کردم تا برای شما نشون بدم. شیطان پرستان گناه، دفاع از همجنس بازی، بیرحمی، فحشا، تجاوز جنسی، هجوم، حمله به فرهنگ عمومی، قتل کودکان و اظهار نفرت از هر چه مقدس است. این رو اضافه کنید به بی‌بندوباری، یعنی جماعتی که میل داره بی‌بندوبار باشه و هیچ قانونی رو تبعیت نکنه. این ماجرا نقش عمده ای رو در موسیقی ایفا میکنه، نقش عمده رو در موسیقی داره که چیزی که میخوام امروز ازش پرهیز کنم و در بهش وارد نشم. یک حال مناسب میخواد و یه زمان مناسب میخواد، چون 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم، اما خود این موسیقی 2 ساعت بحث جدی داره. در هر صورت نقش عمده ای رو ما در موسیقی جدید غرب میبینیم این ماجرا. و سابقه هم داشته از غرب، شیطان پرستان عموماً از طریق موسیقی عموم آرا و اندیشه های خودشون رو منتشر کردن و در انواع و اقسام موسیقی های راک و متال قابل شناساییست، ضمن اون که از طریق این موسیقی آنچه رو که میخواهند میر منتقل میکنند. من فقط برای خالی نبودن عریضه بعد فیلمی رو که انتخاب کردم که به اعتراض خودشون اینها از طریق موسیقی آنچه رو که مطلوبشون هست منتقل میکنن از طریق نوت‌های موسیقی و نواخت اون آثار ملودی‌ها.
ریشه این کلمه میوز روح‌هایی بودن که یونانیان باستان اونها رو مسئول الهام بخشی در تمام هنرها میدونستن و امروزه دیگه فقط یونانی‌ها نیستن که فکر میکنن به هنرمندان به وسیله نیروهای ارواح الهام میشه. نوازنده جاز جانی میچل در مصاحبه‌ای با مجله تایمز بدین شکل توصیف شده بود. قوی ترین حس خلاقیت جونی میچل از راهی تقریبا غیر معمول وارد اون میشه. این زن شدیداً معتقد روح مذکری به اسم هنر وجود داره که به او کلیدهایش رو قرض میده. او به سادگی آن رو مرقد خلاقیت مینامه. پیتر روون نوازنده آوانگارد این شرح رو در مصاحبه با واشنگتن تایمز دوباره تکرار میکنه. او گفت: من ایمان دارم که خود موسیقی نیروی معنوی و الهامی که من احساس میکنم مانند امر مقدسی است. اون موافق تمام لغت‌هایی که من بتونم با کلمات توصیفش کنم. این دیدگاه وقتی به وسیله گیتاریست معروف جان مک‌لافلین توصیف میشه دارای عمق بسیار تکان‌دهنده میشه. او میگوید: یک شب من در حال نواختن بودم و ناگهان روحی وارد وجودم شد. هرچند من گیتار میزدم ولی در واقع کسی دیگه ای مینواخت. قبلا در این برنامه ما با این دیدگاه که در کلمات گیتاریست AC/DC آنگوس یانگ منعکس گردیده آشنا شدیم. شخص دیگری مرا هدایت میکند. من مثل کسی هستم که کنار راننده است. من وقتی روی صحنه هستم تسخیر شدم.
جریان شیطان پرستی آرام آرام همراه و هم نوا با سایر فرقه ها آمد. ابتدا نسبت بهش بی‌اعتنایی وجود داشت، اخیراً اعتنا داره میشه. کسانی مثل تحقیر کرده ها که از اروپا و آمریکا می آمدن مد می آوردن با خودشون، جماعتی از سلطنت طلب ها، منافقین، مفسدان اقتصادی به عنوان مبشرین این جریان قابل شناسایی هستند، اما بیش از همه اونها جاسوس های فرهنگی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی موساد و سازمان های وابسته به انگلستان و آمریکا نقش دارند. تجربه نشون میده اطلاعاتی که میبینیم و دارد حال میتونیم ببینیم که عموم فرقه های نوظهوری که قابل مطالعه و نقد ما هستند توسط این جریان های جاسوسان فرهنگی وارد ایران شدن، از همون جام ساپورت میشن، حمایت میشن و سازمان به وجود میارن و مردم و جوانان رو شکار میکنن. فعالان حوزه هنر و موسیقی که در ارتباط با آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا هستند هم نقش عمده ای داشتن، اما برخی از مؤسسات و سازمان‌های فرهنگی رسمی کشور در این باره غفلت کردند که غفلت اونها باعث نشر بسیاری از آثار مکتوب اینها در ایران شده. وضع فعلی اونها از این قراره که امروز در ایران از طریق اینترنت و وبلاگ نویسی جماعت کثیری بچه‌های مردم رو شکار می‌کنند. مغازه‌ها دانسته و ندانسته از طریق لباس ها زیور آلات آثار اینها رو می فروشن و موسیقی اونها رو منتشر می کنن، پارتی های شبانه تشکیل می دن و زمینه هایی رو برای همکاری با گروه های متمایل به جریان سیاسی خاص با خودشون دارند.
آسیب‌هایی طبیعتاً این ماجرا داره. فرهنگ ضدیت با ارزش‌های انسانی و دینی رو در ایران رواج میده، در جهان رواج میده، فحشا و بی‌بندوباری رو ترویج میکنه، فرهنگ لاابالیگری، گریز از مسئولیت پذیری، ادبیات مبتدل رو شایع میکنه در میان جوانان، حساسیت ها درباره فحشا و گناه از بین میبره و نوع نیهیلیزم رو، پوچگرایی رو میان جوانانی که منبع قدرت و سرشار هستند از توانایی باعث میشه و بیماری های اتحاد روانی. بخش آخر کلام عزیزان من، مخصوصا جوانانی که در این جلسه هستید، به چند نکته توجه کنید. یک، ان کید شیطان کان ضعیف. کید شیطان ضعیف با همه اون چه که در بارش گفته شد و در بارش گفته میشه، شیطان رایی در بندگان خوب و مخلص خداوند نداره. کیدش ضعیف و راه خونسا کردن این کید سلوک در طریق خلوص و تقواست. اگر از طریق خلوص وارد نشویم، منافذ نفوذ شیطان رو نمیتونیم ببندیم. نکته بسیار مهم. موضوع رو مطرح کردم، در ستون دوم تکلیف خودمون رو اعلام کردم. همه ی حسد، حرص و کینه شیطان متوجه جایگاه حضرات معصومین، چه بخواهید چه نخواهید، اون خوب فهمیدن. برای مقابله با این حسد و حرصی که شیطان و اعوانش دارن، توسعه فرهنگ شیعی و ولایی بسیار ضروریه. کتاب این از شیعه که منتشر شد، من در پشت این کتاب مطلبی رو نوشتم، بخوانید. نوشتم در مملکت امام زمان هم شیعیان مظلومند. در حالی که 40,000 سایت وهابی علیه شیعیان به وجود آمده و دیروز خبر راه اندازی سایت گستاخ وهابیون رو به زبان فارسی شنید. ضرورت داره جایگاه و نقش پیروان ولایت رو بشناسید. به خدا قسم که هیچ چیز به اندازه ادب شیعه بودن جوانان ما رو حراست نمی کنه. چرا از شیعه بودن عامل قوی و محکمی برای مفهومیت بخشیدن به جوانانتون استفاده نمی کنیم؟ دانسته و ندانسته متاسفانه خانواده شیعه رو آری از حساسیت می کنیم. بی تعصب و میل و شوق به محمد و آل محمد. اگر ادب شیعه بودن سهم بشه، جوان افتخار می کنه، مهدویت رو کنارش میگذاره، ازش یک قلعه میسازه، برای امام زمان خودش رو نگه میداره و مهدویت آرمانی میسازه که با جانش عجینه، همه چیزش رو میده که به او برسه. ضرورت داره شیرخانه امام زمان علیه السلام محفوظ بمونه، چون حرص و حسد و کینه شیطان برای لطمه زدن به شیرخانه امام زمان علیه السلامه. اگر شیعه بودن را و جایگاهش رو و ادبیاتش رو فهم کنیم، به جوانان منتقل کنیم، می فهمه که شیرخانه امام زمان چگونه باید نگهداری کنه. در غیر این صورت، در برابر ابتلاعات و حوادث و خطرات و تهدیداتی که این منطقه رو تهدید میکنه، بیخیال میشه. اول بدانه که این صدف چه گوهری رو نگهداری میکنه، گوهر رو بشناسه و بدانه که این قبل این صدف رو برای این گوهر باید نگهداری کنه. گوهر رو بهش معرفی کنی. ضرورت داره که شناخت ولایی، شناخت ولایی بچه ها بالا بره. بچه های ما در این باره آسیب پذیرن و برحذر باشید از این آسیب پذیری. نکته سوم این که همه دسیسه ها از طریق بنی قابیل به بنی اسرائیل رسیده. بنی قابیل منطقه شده بنی اسرائیل. الان دست زعیم میسته. ضرورت داره مطالعه همه جانبه در باره یهود و سیر و سفر و بست اون در عرصه زمین. ادبیاتشون، خلقشون، نگاهشون به عالم آدم. اگر خدا اجازه بده به امام زمان علیه السلام به زودی توسط موعود کتابی منتشر خواهد شد، براندازی صهیونیستی در کشورهای اسلامی. بعدم از این طریق که حاصل مطالعه جدی یک از پژوهشگران در خواهیم یافت که برای نابود کردن این صدف همه ی قوا و توانایی های خودشون رو به کار میبرن. تبری جستن از بنی قابیل و بنی اسرائیل و صهیونیز و اعوان و امثالش مظاهر و مصادیقش در تفکر، فرهنگ و ادب باید دونه کتاب درسی ما باشه. جوانی از من سوال کرده بود که چرا آقا این همه غربشناس داریم؟ نه، چرا این همه شهرشناس داریم یک غربشناس نداریم؟ گفتم از کاهلی و تنبلی شرقیان و مسلمانان همین بس که یک کتاب قطور فهرست شهرشناسان است. یک کتابچه چهار برگی، نه یک برگی فهرست کسانی نمیشه که درگو میشناسند. امروز در جمهوری اسلامی کسانی که درباره غرب و غربشناسی و بنیادهای فکری و نظری غرب سخن میگویند زود متهم میشن، تبتشون میکنن یک گوشه. و بشنسیم حراست از جغرافیای فرهنگی این سرزمین همون انداز مهمه که حراست از جغرافیای خاکیش، چنانکه حراست از اختلاف و امتزاج و التقاط نظری و عملی مسلمانان با فرهنگ و ادب یهودا و نصارا بسیار واجبه. یهودی و نصرانی به چه میتوان گفت که بخش عمده ادب و سیر و سلوک بنی اسرائیل و مسیحیان از طریق سریال‌های تلویزیون در میان مردم مسلمان جاری و منتشر میشه؟ وقتی هم که میخواهند استثاثی کنند، به الگوسازی کنند بسیاری از قهرمانان و اسطوره‌های مسلمان و شیعه رو رها میکنند، سراغ بهش نمیروند. همه تضاد و نفاق شیطانی توسط پدر و نهل جاری و ساری میشه. شناسایی همه جریانهای مورد حمایت بنی اسرائیل لازمه. چرا باید منحصر بشه به 4 تا 5 مؤسسه بی پناه، بی کس، بی توشه، بی عده، بی عده، فقیر؟ که برای 4 تا کتاب و 4 تا لوح فشرده به بیچارگی میفته، به فقر میفته، به تنهایی میفته، بی پناه میمانه. چگونه شب میتونید بخوابید؟ چگونه مسئولان فرهنگی میتونن بخوابن؟ تمام جوانان مردم در حجمه شدید و غلیظ فرقه ها هستن. چهار پنج گروه سازمان تنها فقیر حتی به احساس مسئولیت شخصی و فردی و علاقه دینی خودشون مشغول کار هستن. با نون خشک و آب می سازن، در حالی که میلیاردها تومان هر روز تلویزیون و رادیو آمار میده که در همه چیز میشه. شناسایی این جریانات به شکل جدی لازم و واجبه. چش دارم برام خودم جمع میکنم. حواسم به زمان هست. چش. تبرید داشتن از همه فرق و جریاناتی که حمایت میکنن. بهاییت رو چه کسی حمایت میکنه؟ من یه زوایی. کعبه بهاییان کجاست؟ اسرائیل. باغ بزرگ اونها در کنف حمایت و عنایت کدام دولت، کدام سازمان، کدام تشکیلات داره سرسبز میمانه؟ فلسطین اشغالی. باید شناسایی بشن همه جریاناتی که مورد حمایت بنی اسرائیلند، مستقیم یا غیر مستقیم، که از هر یک از اینها که حمایت بکنند می دانند که اینها علیه مسلمانان و جغرافیای فرهنگی و خاکی مسلمانان عمل می کنند. باید یاد بگیریم که در برابر فشارهای خارجی و عوضهای روشن فکران مسلمان مقاومت بکنیم. فشارهای خارجی سازمانهای جهانی و روشن فکران مذهبی که ماتون زده و ماتون دادن که تلاش میکنن فرقه های منحط رو رسمیت بدن در کشورهای اسلامی، جایگاه برشون تعریف کنن. پنجم، تضاد و نفاق و سایر آلودگی های فکری و فرهنگی از طریق سازمان ها و محصولات فرهنگی منتشر میشه. چرا سازمان های فرهنگی بازنگری جدی در آثار فرهنگی رایج در کشور نمیکنن؟ منابع مطالعات این باره وجود داره و مثل همیشه آثار موعود در اختیار شماست. لوحای فشرده موعود. دو جمله ختم کلام، چون عزیزیم باید تشریف فرما بشند و من کلام خودم رو با دو جمله خود خاتمه میدم. یک، از همه شما عزیزان طلب بخشش و عفو میکنم از کافی کلامم. دو، از شما درخواست میکنم برای همراهی بیشتر. و از خداوند و صاحبمان طلب عفو و بخشش میکنم برای هممون، به امید آن که ما شیعیان، سرزمین ما، شیعه خانه ما، از همه کیدها و حیله ها در امان بمانه ان شاء الله. پس